استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: وضع مقررات جدید نشراتی برای تلویزیون های افغانستان از سوی حکومت طالبان با عکس العمل های گسترده همراه شده. مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید:
در پشت از این مسئله من بیشتر یک ذهنیت سانسورگرایانه میبینم تا یک دستورالعمل اخلاقی.
در این مورد نظر یک آگاه امور سیاسی را هم خواهیم پرسید. در ادامه گزارش داریم که چرا شمار تماشاچیان به باغوش کابل کم رنگ شده.
وضع اقتصادی نه خود ما خوب است و نه از فامیلایی که ما با امراشون به ارتباط هستم خوب است. ایجاب نمیکنه که ما به خاطر تفریگاه بریم.
در مسائل بین المللی میشنوید که مرد با راندن موترش بر یک کنسرت در امریکا چندین نفر را کشته است. و بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
ملل متحد می گوید به 70,000 بیجا شده داخلی در افغانستان کمک شده است. طالبان می گویند که دستورالعمل جدید آنها در قبال رسانه ها آزادی بیان را محدود نمی کند. در واقعه برخورد موتر با گروه از مردم در امریکا 20 نفر زخمی شدند و رئیس جمهور روسیه دوز تقویتی واکسین کرونا را دریافت کرده است. مشروع اخبار. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از اول اکتبر امسال به این سو با نزدیک به 70,000 بیجا شده داخلی در افغانستان کمک های نقدی و غیر نقدی صورت گرفته است. این سازمان روز گذشته در حساب توییترش نوشت که کمک هایش را برای بیجا شده های داخلی در افغانستان افزایش می دهد، زیرا به گفته این اداره انتظار می رود که افغانستان با زمستان سخت روبرو شود. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، برای رفع مشکلات نیازمندان در افغانستان و حمایت دوامدار ضرورت است. این در حالی است که سازمان ملل متحد به تازگی در گزارش گفت که حدود 6 میلیون افغان در اثر درگیری‌ها و سایر مشکلات در داخل افغانستان بیجا شده‌اند. طالبان می‌گویند که دستورالعمل جدید آنها در قبال رسانه‌ها آزادی بیان را محدود نمی‌کند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز گذشته دستورالعمل 8 ماهه‌ای را در مورد نشرات رسانه‌ها اعلام کرد. آکف مهاجر، سخنگوی این وزارت، شام دیروز در پاسخ به این که آیا این دستورالعمل آزادی بیان را در افغانستان محدود نخواهد کرد، به رادیو آزادی گفت:
این محدودیت بر آزادی بیان نیست، بلکه چند اصل ساده است که فرهنگ و ارزش‌های ما همانطور می خواهد.
طالبان با نشر اعلامیه به شبکه‌های تلویزیونی دستور داده که نباید فیلم‌ها، برنامه‌های کمدی یا سرگرمی‌ای که به شخصیت کسی توهین شود و یا هم سریال‌هایی را که به گفته آنها خلاف ارزش‌ها و شریعتند نشر کنند. در اعلامیه آمده که برنامه‌ها نباید به گونه‌ای تهیه شوند که در آن به کسی تحقیر و اهانت شده باشد و یا هم ممثل‌های زن در آن حضور داشته باشند. اعلامیه گفته که خبرنگاران زن باید حجاب را رعایت کنند و تلویزیون ها فیلم ها در مورد پیامبران و صحابه را نباید نشر کنند. این اعلامیه طالبان از سوی بسیاری از خبرنگاران افغان، بالخصوص خبرنگارانی که در حال حاضر در افغانستان، بالخصوص از سوی خبرنگارانی که در حال حاضر در خارج از افغانستان به سر میبرند، در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده و آن را محدودیت آزادی رسانه‌ها عنوان کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام پلیس ایالت ویسکانسن در امریکا میگوید که در واقعه برخورد دیروز یک موتر با گروهی از مردم در این ایالت بیش از 20 تن زخمی شدند. اگرچه گفته میشود که شاید برخی افراد جان باخته باشند، اما در این باره بیشتر چیزی گفته نشده است. دان تامسون رئیس پلیس این منطقه گفت که یک موتر مشکوک به دست آمده و یک مظنون بازداشت شده است. به گفته او هنوز معلوم نیست که این رویداد با تروریسم ارتباط دارد یا نه. رویداد در مراسم مربوط به کریسمس رخ داده است. رئیس جمهور روسیه می گوید که او دوز تقویتی واکسن کرونا را دریافت کرده است. ولادیمیر پوتین در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه 24 گفت که دوز تقویتی واکسن ضد کرونا به او تزریق شده است. او افزود که وضعیتش عادی و خوب است. رئیس جمهور روسیه دوز اول واکسن سپوتنیک وی ساخت این کشور را در ماه مارچ و دوز دوم را در ماه اپریل گرفته بود. روسیه در هفته های اخیر از افزایش ابتلا و تلفات کرونا گزارش داده است. از میان تقریبا 146 میلیون نفوس روسیه صرف 37% آنها به طور کامل واکسین شدند. و برای سومین شب پیهم از شورش و آشوب در جریان اعتراضهای جاری در چندین شهر هلند گزارش شده است. هزاران تن در اعتراض به وضع محدودیت‌های تازه مربوط به کرونا در این کشور به سرک‌ها برآمدند. پلیس در شهر روتردام اواخر دیروز پس از آن شلیک هوایی کرد و از گاز اشک‌آور استفاده نمود که معترضان برخی اشیا را به سوی پلیس پرتاب کردند. موترهای پلیس را آتش زدند و به ملکیت‌ها آسیب رساندند. گمان می‌رود که 4 تن بر اثر گلوله پلیس زخمی شدند و در شفاخانه‌ها به سر می‌برند. اعتراض‌ها روز شنبه به شهر هاگ و دیروز به برخی دیگر از شهرهای هلند گسترش یافت. هلند برای جلوگیری از انتشار بیشتر کرونا قرنطینه جزئی 3 هفته‌ای را به اجرا گذاشته است. از اعتراض‌های مشابه در بلژیم، اتریش، کرواسیا، سوئیس و ایتالیا هم گزارش شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تایر روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها و از مقررات جدید نشراتی از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان برای فعالیت رسانه ها با عکس العمل های گسترده امرا شده. شمار از نهادهای عامه رسانه ها این مقررات را سانسور فعالیت رسانه‌ای به ویژه تلویزیون ها میدانند و میگویند که این گونه موارد محدودیت های بیشتر را در برابر فعالیت رسانه‌ای به میان خواهد آورد. اما حکومت طالبان میگویند که این مقررات بیشتر جنبه توصیه‌ای دارد و تطبیق آن اجباری نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشر دستورات 8 ماده‌ای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست طالبان ناوقت دیروز با واکنش های زیادی در صفحات اجتماعی مواجه شد. ممنوعیت نشر برنامه های طنزی و کمدی که افراد در آن تحقیر می شوند، فیلم های داخلی و خارجی که مخالف شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان است، بخشی از این دستوراتند. بر اساس این دستورات خبرنگاران زن باید حجاب اسلامی را رعایت کنند و برنامه تمثیلی هم که زن در آن نقش داشته باشد نشر نشود. عدم پخش سریال هایی که در آن نقش پیامبران و صحابه ها بازی شده باشد و برنامه هایی که در آن بدین و کرامت انسانی توهین شده باشد و عورت مردان پنهان نشده باشد بخش دیگری از این دستوراتند. صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان با اشاره به این دستورات جدید وزارت امر به معروف طالبان میگوید این موارد فعالیت رسانه ها به ویژه تلویزیون ها را سانسور خواهد کرد. به گفته آقای توحیدی هرچند طالبان این دستورات را توصیه عنوان کردند اما به باور او این موارد در آینده با عنوان قانون جنبه عملی پیدا خواهد کرد.
در پشت از این مثلا بیشتر یک ذهنیت سانسورگرایانه هم میبینم تا یک دستور عمل اخلاقی. حالا ممکن است تجارتن این با عنوان یک سفارش گفته باشند اما بعدها این موارد جمع‌آوری خواهد شد و در قالب قانون از طرف از اینا ارائه خواهد شد. انتظار محدودیت بیشتر در کار رسانه‌ای در افغانستان جدا وجود دارد.
آقای توحیدی میگوید که برنامه های طنزی از فعالیت های رسانه‌ای جیرانپذیر است و هر مسئول حکومتی سوژه برنامه های طنزی رسانه ها قرار خواهد گرفت. در همین حال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگوید طالبان با تسلطشان بر افغانستان بیشتر روی ایجاد محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها تمرکز کردند. مسرور لطفی سخنگوی اتحادیه بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر رسانه‌ها و خبرنگاران با مشکلات زیادی از جمله مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی به اطلاعات مواجه هستند و حکومت طالبان باید در پی حل این مشکل باشد.
در شرایط کنونی ما چیزی که نیاز داریم راهکار مناسب باید سنجیده شود که از فروپاشی جامعه رسانه‌ای جلوگیری شود. شما می‌بینید که رسانه‌ها خبرنگاران با مشکلات بسیار جدی اقتصادی مواجه هستند. با گذشت هر روز در کنار جاده‌ها رفته و به دستفروشی و کارهای شاقه و مراجعه می‌کنند، کار می‌کنند.
با این همه بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی می‌گوید این دستورات تنها جنبه توسعه‌ای دارد و الزامیت ندارد.
بله، از جانب وزارت دعوت و ارشاد نشر شده و ای در حد خواهش و سپارش است که از رسانه ها شده تا رسانه ها در نشرات خود به این موارد توجه داشته باشند.
این در حال است که در 20 سال گذشته در افغانستان رسانه های آزاد به وجه تلویزیون ها رشد چشمگیری کردند و به شمول صدها رسانه چاپی و رادیو، ده ها تلویزیون خصوصی در افغانستان ایجاد و آغاز به فعالیت کردند. البته بیشتر محتوای نشراتی این تلویزیون ها را سریال های ترکی و هندی و برنامه های تفریحی تشکیل می داد که با حاکمیت طالبان پخش و نشر این گونه سریال ها و برنامه ها محدود شدند. در کنار این بنا بر گزارش نهادهای دفاع از رسانه های آزاد، پس از حاکمیت طالبان بیش از 70% از فعالیت رسانه‌ای متوقف شده است.
دستورالعمل 8 ماده‌ای وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان، پخش فیلم‌های مغایر اصول شرعی و افغانی، برنامه‌های تفریحی انتقادی از شخصیت‌ها، انتشار تصاویر نیمه برهنه مردان، پخش اخبار از سوی زنان بی‌حجاب و تصاویر پیامبران و صحابه را در رسانه‌های تصویری منع می‌کند. بر تحلیل این موضوع من اکنون محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی را با خود در یک تماس تلفنی دارم. استاد گرامی سلام به شما، تشکر از اینکه در این برنامه با ما هستین. نخست از شما اینو می‌خوایم بپرسم که طالبان در آستانه 100 روزگی حکومتشان مقررات جدید نشراتی را وضع کردن، این چی پیام را می‌رسانه؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر تمام شنوندگان. من فکر میکنم که طالبا از دو طرف آدم باید صادقانه قضاوت میکنن، گرچه سخنگویشان گفتن که ایجاد یک توسعه هست برای رسانه ها که نباید رسانه ها چنان چه سابق وقتی با می دیدیم یک تعداد رسانه ها واقعا دور از اون فرهنگ و اخلاق جامعه نشرات داشتن که بر از اونا یک توصیه است. و دوی که اگر واقعا یک توصیه باشه، خب در حد یک توصیه بشیر پذیرفت، ولی اگر در مجموع تردید طالبا همونطور باشه و این قابل سوال است که خود از اینا کدام مرجع است که تو حکم صادر میکنه، کسی که حکم امضا کرده او از کجا همین مشروعیت را به دست آورده که 35 میلیون نفوس مسلمان افغانستان را متهم به می تو خلاف روی یا به می شکل عبر بکنه. بر صورت نظر میست که طالبان دو را در پیش دارن، یا که اینا تعامل بکنند با مردم افغانستان و با جامعه جهانی، یایی که باز هم مردود و تعلیق میشن و منزوی ساخته میشن. هنوزم من به طور قاطع و واضح حکم داده را بیتونم یا قضاوت کرده را بیتونم که طالبان دارن به کدام طرف میرن، ولی قسمی که در این موارد من میبینم طبیعی است که یک سلسله دی که به حد زیاد محدودیت سر حضور زنا وضع بشه و ای ما فکر میکنم نه قابل پذیرش برای زنا افغانستان و نه بر مردم افغانستان و نه هم با جامعه جهانی است.
استاد، در بخش از این مقررات گفته شده که ممثلین زن در نشرات نباشند، موارد نشر نشود که توهین آمیز باشه. برخی ها این موارد محدودیت آزادی بیان می خوانند، می گویند که این همش آزادی بیان و آزادی رسانه ها را که دستاورد 20 سال گذشته افغانستان محسوب می شد، یکی از دستاوردهای چشمگیر، این را محدود می سازد. نظر شما در این مورد چیست؟
عرض من پیشتر همی بود که رسانه ها، وقتی آزادی رسانه میگیم، آزادی رسانه نباید به این مفهوم باشه که شخصیت ها توهین شود و به شخصیت ها و به عنعنات و کلتور مردم تمسخر شود و اونا را به باد بازی و تمسخر بگیرند. این تبعیض که هم مخالف همون کلتور و عنعنات اصیل افغانی ماست و هم مخالف همون نورمای اخلاقی و هم نورمای مذهبی و دینی ماست. در اینجا با هم موافق هستم که او آزادی را که رسانه ها به بندوبار داشتن، او آزادی مطابق کلتور و علنه مردم نیست. بر صورت ولی محدود ساختن حضور زنا یا مثلا اتهام وارد ساختن که اینا نباید برهنه کهیم، مخو ایتو چیزی را در طول 20 سال آزادی و داد در افغانستان و در رسانه ها ندیدیم که چنین برداشت را موضوع داشته باشیم. نشود که عذبی فکر طالبا برداشتهای دیگه صورت بگیره و هم آزادی مطبوعات و هم آزادی حقوق بشری زنا و هم از تمام اعتبار افغانستان خدشدار و محدود شود.
اگه کوتاه برم بگوین، در این حدود 100 روز هیچ کشور تا هنوز طالبا را به رسمیت نشناختند و برای این امر برخی موارد از جمله تامین حقوق بشری به خصوص حقوق دخترها و زنها از سوی جامعه جهانی مطرح شده. وقتی که اتور یک مقررات جدید نشراتی از سوی حکومت طالبان وضع میشه، چقدر میتونه کمی به رسمیت شناخته شدن حکومت آنها را دیگه هم با چالش روبرو کنه؟
من فکر میکنم که این بربود به طالب هست و طالب ها باید را درک کنند. ایدا در انزوا و در تعلیق زندگی کرده نمیتونند. این مثل ازیست که شما نفس یک آدم بسته بسازین. امیال افغانستان در طول سه و به اصطلاح فاجعه بارترین روزهای زندگی خود داره سپری میکنه و مردم نمیتونه همین حالت فاجعه بار بر همیش تحمل کنه. این فرصت های است که جامعه جهانی بر از اینا بیته که اینا باید نظر به و عقیده که اینا دارن. شما ببین در جهان در حدود 60 کشور اسلامی وجود داره، در هیچ کشور اسلامی مقررات سختگیرانه که اینا با او عقیده هستن موجود نیست. اینا خودشان از اسلام و شریعت تفسیر غلط و مغایر اسلامی دارن. این جای سوال است. ولی اگر اینا به می ترتیب پیش برن، ما باور نکنم که اینا نه به رسمیت شناخته میشن نه با اینا تعامل صورت میگیره. چرا این خواست جهان است که باید به حقوق بشر، حقوق زن، تعلیم زن و حقوق ابتدایی جامعه انسانی که است به او احترام گذاشته شود. امروز دنیا احتیاج به طالبان نیست، بلکه طالبان که امروز کاسی گدایی خود به امریکا که میگن که ما امریکا را شکست دادیم، اول بر از اینا کاسی تزرو و کچکول گدایی خود پیش کردن و به جامعه جهانی، به روس، به کشورهای منطقه که به شهرت از اینا و به آینده از اینا خطرناک است.
بسیار زیاد تشکر. محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید ایران میخواهد نفت مورد نیاز بازرگانان افغان را از طریق یک شرکت خصوصی ایرانی به نام پالایشگاهی تامین و قرارداد کند. یونس مومن معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت تنها شرکت ملی نفت ایران میتواند نفت با کیفیت برای بازرگانان افغان انتقال دهد و باید در این مورد با مقامهای ایرانی صحبت شود. جان‌آقا صادقی یک تن از بازرگانان وارد کننده نفت افغانستان به رادیو آزادی گفت تولیدات شرکت پالایشگاهی ایرانی با معیارهای افغانستان و منطقه برابر نبوده و اگر دولت ایران میخواهد نیازمندی نفتی تاجران و مردم افغانستان را تامین کند باید قرارداد با شرکت ملی نفت ایران صورت گیرد. آقای صادقی میگوید دولت ایران در رابطه با قراردادهای قبلی و پولهایی را که قبلا تاجران افغان برای خرید نفت پرداخت کرده بودند و تاکنون نفت خود را به دست نیاوردند کدام اقدام عملی انجام نداده است. اما یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید تمام مشکلات برای خرید مواد نفتی و پولهایی که قبلا پرداخت شده را با مقامهای ایرانی در میان میگذارد. شبکه زنان افغان برای انکشاف تجارت میگوید از 4 ماه بدین سو فعالیت بیشتر زنان تجارت پیشه متوقف شده است. ممتاز یوسفزی رئیس این شبکه امروز به رادیو آزادی گفت نظر به مشکلات اقتصادی و نبود بازار این خانم ها نمی توانند تولیدات داشته باشند. با گفته وی زنان تجارت پیشه بیشتر در بخش های قالین بافی، صنایع دستی، مهره بافی، مکرمه بافی، خامه‌دوزی و دیگر بخش ها فعالیت داشتند و بیشتر تولیداتشان در بازارهای داخل و خارج کشور به فروش می رسید. خانم یوسفزی میگوید متوقف شدن بار زنان تجارت پیشه روی وضعیت اقتصادی خانواده هایشان نیز تاثیر منفی به جا می‌گذارد. پیش از این اتاق تجارت و صنایع زنان در حکومت پیشین گفته بود که در حدود 2470 زن تجارت پیشه به صورت رسمی در ولایات مختلف فعالیت دارند و در حدود 54540 زن دیگر به صورت غیر رسمی و انفرادی در بخش تجارت فعالیت می‌کردند. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 94 افغانی، 1 یورو 105 افغانی، 1 پوند انگلیسی 123 افغانی، 1 ریال سعودی 24 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1130 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 512 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که فرد باراندن موتر جیب مانند در میان جمع از مردم در ایالت ویسکانسن امریکا 5 نفر را کشت و چند تن دیگر را زخمی ساخت. رویداد در انگام مراسم کریسمس رخ داد. پلیس گفته که تحقیق در این مورد آغاز شده. بیشتر در این گزارش.
پلیس گفته که 5 نفر کشته و دست کم 40 تن دیگر به شمول کودکان زخمی شدند و اینکه ممکن است با جمع‌آوری اطلاعات بیشتر ارقام تغییر بکنه. رویداد روز گذشته در جریان رژه کریسمس در شرک واکیشا در ایالت ویسکانسن آمریکا رخ داد. این رژه هم ساله به روز یکشنبه پیش از مراسم شکرگزاری اجرا میشه. تصاویر منتشر شده در اینترنت نشان میده که فرد یک موتر شاسی بلند جیب مانند سرخ رنگ را به سمت مردم میرانه. پلیس گفته که فرد مظنون بازداشت شده و تحقیق در مورد رویداد ادامه داره. مقام ها گفتند که عده خودشان به شفاخانه های محلی مراجعه کردند. دن تامسون رئیس پلیس محلی گفته که هنوز معلوم نیست که آیا این رویداد با تروریسم ارتباط داشته یا نه. این مقام پلیس گفته که افسر پلیس بر موتر چند بار تیراندازی کرد که در جریان رویداد هیچ رهگذر افکار نشده. خلاف گزارش‌های ابتدایی تامسون گفته که فکر نمی‌کنه که از داخل موتر تیراندازی شده باشه. یک مقام قصر سفید گفته که مقام‌ها به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در این مورد معلومات دادند. او ضمن ابراز حمایت و همچنان همدردی با آسیب دیدگان افزوده که قصر سفید وضعیت در واکیشا را با دقت زیر نظر دارم. رویداد مشابه در سال 2015 رخ داده بود. در اون موقع زن در منطقه استیل واتر در اوکلاهاما موتر را به سمت جمعیت رانده بود که در حال تماشای مراسم برای بازگشت یک تیم ورزشی محلی بودند. در اون رویداد 4 نفر کشته و 46 تن دیگر زخمی شده بودند. در سال 2016 یک لاری عمدن به یک بازار کریسمس در برلین رانده شد که در آن 12 نفر کشته شدند. در او زمان گفته شده بود که حمله در برلین با گروه دولت اسلامی معروف به داعش ارتباط دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بس 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دومین ساعت نشر می شو. بس جالب خود بود. برتان میگم که در مورد چیست، اما تا لحظات دیگر. اکنون گزارش داریم در مورد از این که در حالی که نگرانی ها از افزایش فقر و احتمال فاجعه انسانی در افغانستان وجود دارد، اما مسئولین باغوش کابل گفتند که حیوانات، پرندگان و خزندگانی باغوش در وضعیت خوب قرار دارند. عزیز گل ساقب مسئول باغوش کابل گفته که پس از تحولات اخیر تغییر در باغوش و در بخش غذا و سطح حیوانات و پرندگان این باغوش به میان نامده، اما برخی از مردم میگویند که به خاطر فقر و ناداری اکنون به تماشای باغوش کابل نمیروند. جزئیات در این گزارش.
در پی افزایش نگرانی هاست کمبود مواد غذایی و افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان، مسئولان باغ وحش کابل وضعیت حیوانات، پرندگان و خزندگان این باغ را قناعت بخش می دانند. عزیزگل ساقب مسئول باغ وحش کابل می گوید در حال حاضر بیش از 190 حیوان، پرنده، ماهی و خزنده گوناگون در این باغ وحش نگهداری و غذایشان مانند گذشته آماده می شود. آقای ساقب بر رادیو آزادی گفت که پس از تحولات اخیر هیچ کمبود در بخش مواد غذایی حیوانات و پرندگان به وجود نیامده و نگرانی های همکاران بین المللیشان هم در خصوص حیوانات برطرف شده است.
غذای حیوانات مکمل از طرف قراردادی که با شاروالی داشتن منظم می رسید. ما به هیچ نوع مشکل روبرو نشدیم از لحاظ غذا و تداوی. الحمدلله وضعیت بیخی نرمال نگه داشتیم.
اما آقای ساقب می گوید که امسال در مقایسه با سالهای قبل به دلیل کم شدن تماشاچیان عواید باغ وحش تا 30% کاهش یافته است. او می افزاید که هنوز هم روزانه بین 1000 تا 1500 نفر به باغ وحش کابل برای بازدید از حیوانات و پرندگان می آیند. بهای تکت بازدید از باغ وحش کابل برای بزرگسالان 30 افغانی و برای خردسالان 20 افغانی تعیین شده است. عواید روزانه آن حدود 35000 افغانی تخمین شده است. در همین حال شمار از خانواده هایی که کودکانشان را برای بازدید از باغ وحش کابل می آورند میگویند که این باغ وحش جم و جوش سابقش را از دست داده است. شیما یکی از زنان بازدید کننده همیشگی باغ وحش کابل میگوید برای آخرین بار یک ماه پیش همراه با اولادهایش به باغ وحش کابل رفته است.
ما اکثرا با اطفال خود چون خسته میشتیم با تفریگاه های شهر کابل و خصوصا باغ وحش کابل میرفتیم. وضع اقتصادی نه خود ما خوب است و نه از فامیلایی که ما با امرشان به ارتباط هستم خوب است. ایجاب نمیکنه که ما به خاطر تفریح به تفریگاه بریم و خصوصا به باغ وحش کابل بریم.
از سوی دیگر شاروالی کابل که مسئولیت کنترل و نگهداری باغ وحش کابل را به عهده دارد از تلاش ها به هدف بلند بردن سطح عواید و افزایش حیوانات باغ وحش در آینده خبر می دهد. نعمت الله بارکزی رئیس نشرات شاروالی کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بگویم که در کارهای باغ وحش، در نگهداری از حیوانات باغ وحش هیچ تغییراتی به وجود نامده و به شکل قبلا پیش می رفت و مشکل پیش می رفت. بدون شک ما در صدادی هستیم که تعداد مختلف جانوران دیگر هم بیاریم به مرز نمایش بگذاریم برای مردم محترم شهر کابل و در کنار اون مورد بدون شک به عواید خودم فکر میکنیم که بالاتر بره و در فکر گسترش و وسعت باغ وحش هستیم.
آقای بارکزی گفت در کنار باغ وحش کابل به دیگر مکانهای تفریحی نیز توجه می شود تا وضعیتشان بهتر شود. با تلاش‌های زیاد سخنگویان حکومت طالبان در این مورد چیزی نگفتند. در همین حال متخصصین بخش صحت حیوانی تاکید می کنند که حیوانات و پرندگان در باغ وحش باید به صورت درست و با امکانات لازم نگهداری شوند. دکتر محمد ابراهیم فروتن عامل وقایه و کنترل امراض حیوانی به نکات مهم در این زمینه اشاره می کند.
جای نگهداشتشان بسیار مهم است. امون جایی که اونا قفسهایشان است یا خانهایشان است از نگاه گرمی و سردی و از نگاه پاکی و صفایی حفظ صحت بسیار مهم است. یعنی پاک سطره باید باشد. مینوی غذایی خود دارن، به اصطلاح فرمولای غذایی خود دارن که مطابق بانمو فرمول استاندارد مطابق بانمو مینوی غذایی تعیین شده بر از اونا غذایشان به شکل صحی و آماده شود.
آقای فروتان در کنار این با واکسیناسیون حیوانات در برابر بیماری های مختلف تاکید کرد. تا ساعتشان دچار مشکل نشود. با اساس معلومات مسئولان باغ وحش کابل، این باغ در سال 1346 در زمان محمد ظاهرشاه تأسیس شده که سالانه حدود 1 میلیون بازدید کننده دارد. باغ وحش کابل نه تنها یک محل تفریحی است، بلکه یک مکان علمی و تحقیقی نیز خوانده می شود که در گذشته شماری از اطفال کودکستان ها، دانش آموزان مکاتب و مسئولان پانتون ها برای دریافت معلومات و تحقیقات علمی در مورد حیوانات و پرندگان از باغ وحش دیدن می کردند.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. سلطان محمد سرور فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما دارد.
ملل متحد بر اقدام فوری برای حمایت از بانک های افغانستان تأکید می کند. ملل متحد هشدار می دهد که افزایش تعداد مردمی که قادر به پرداخت قرض ها نیستند، کاهش امانتگذاری و نقدینگی می تواند باعث فروپاشی سیستم مالی افغانستان در چند ماه شود. طالبان می گویند که دستور عمل جدید آنها در قبال رسانه ها آزادی بیان را محدود نمی کند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز گذشته دستور عمل 8 ماده‌ای را در مورد نشرات رسانه ها اعلام کرد. ملل متحد می گوید به 70,000 بیجا شده داخلی در افغانستان در چند ماه اخیر کمک شده است. در واقع برخورد موتر با گروه مردم در امریکا 20 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور روسیه دوز تقویتی واکسین کرونا را دریافت کرده است و برای سومین شب پیهم از شورش و آشوب در جریان اعتراض‌های روان در چندین شهر هلند گزارش شده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. باز هم با سلطان محمد سرور باشین. ای بار بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را به پیش می بره و در این بحث امروز در مورد اثرگیری فعالیت برخی سفارتخانه ها در کابل به شما خواهیم گفت.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنوندگان عزیز سلام و روزتان بخیر. به بحث این هفته خوش آمدین. طالبان میگویند بازگشایی سفارت‌های کشورهای منطقه و جهان در کابل گام به سوی مشروعیت حکومت طالبان است و به گفته آنها امارات متحده عربی روز شنبه سفارت خود را در کابل دوباره باز کرده است. احمد الله وسیق معاون سخنگوی حکومت طالبان در توییتر خود نوشت که در حال حاضر امارات متحده عربی و افغانستان روابط خوبی دارند و این روابط باید تقویت شود. گزارش ها می رساند که جرمنی هم در هفته جاری سفارتش را در کابل باز خواهد کرد. همچنین پنجشنبه گذشته جاسپر ویک و آرنل دیبوند فرستاده های خاص جرمنی و هلند برای افغانستان همراه با مارکوس پوتزل سفیر جرمنی در کابل با نمایندگان طالبان ملاقات کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته که علاوه بر جرمنی، ایتالیا و ترکیه نیز قصد دارند سفارت‌هایشان را در کابل باز کنند و این می‌گوید که پاکستان، ایران، ترکمنستان و قزاقستان قبلاً سفارت‌های خود را در کابل گشودند. ولی آمریکا با قطر توافق کرده که دوحه از منافع آمریکا در افغانستان نمایندگی خواهد کرد و این اقدام به این معناست که واشنگتن قصد ندارد که رابط خود را با کابل در این زودی‌ها اثر گیرد. سوال مشخصی را که با مهمانان خود مطرح میکنیم این است که آیا از سرگیری کار در چندین سفارت کشورهای عربی و غربی در کابل با معنای به رسمیت شناختن طالبان است یا تعامل با آنها برای کمک با مردم؟ آیا گشایش دوباره سفارت ها به معنای به رسمیت شناختن ضمنی اقتدار طالبان نیست؟ چرا کشورها در حالی که طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند سفارت‌های خود را دوباره می‌گشایند؟ مهمانان برنامه دکتر صلاح الدین سعیدی کارشناس مسائل سیاسی و میرویس آشفته مسئول دفتر جریان سیاسی خط سوم. به مهمانان خود خوش آمدید می‌گوییم. اول از آقای سعیدی می‌پرسیم که دکتر صاحب نظر شما چیست که آیا گشایش دوباره سفارت ها به معنای به رسمیت شناختن ضمنی اقتدار طالبان نیست؟
بسم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب آشفته و شنونده های محترم. باز کردن سفارتخانه های خارجی به هر تعبیر شده میتونه، اما شناخت ما چنین هست که نه، صرف تعامل است و این کار سفارتخانه های خارجی ضرورت است و مردم افغانستان با کمک ضرورت داره و ایران نباید طالبا به رسمیت شناختن و عدم رسمیت شناختن ارتباط بده و نباید جهان ده ایران و این مسئله ارتباط. با وجودی که به نحوی از انها به طالبا کمک خواهد کرد، اما بگذار کمک به مردم افغانستان برسه ولو اگر کمکی باشه به این و یا به آن. تشکر.
تشکر دکتر صاحب. آقای آشفته، نظر شما چیست که آیا اثرگیری کار در چندین سفارتخانه در کابل چی میتونه تعبیر شوه؟ بر رسمیت شناختن زمینی اقتدار طالبان یا چطور؟
عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت آقای سیدی و همه شنوندگان محترم برنامه. عرض شوه که وقتی میگیم اثرگیری کار سفارتخانه ها، بحث بر رسمیت شناختن یک بحث حقوقی است در سطح جهان تعریف شده و وقتی سفارت باز میشه، یعنی اینها نماینده های رسمی در سطح سفارت با هم در واقع آشنایی رسمیشان بنابر شناخت معیار دولتی میباشه. اینجا سفارت باز نمیشه، بلکه نماینده هایی را در این ادارات روان میکنن به خاطر ای که از قضایای افغانستان کاملا بیخبر نمانند، چرا همه کشورها دستگاه های جاسوسی قوی به سطح انگلیس و امریکا و روسیه و اینها در افغانستان ندارن. و بحث کمک های بشری که افغانستان به یک بحران روان هست، اینها خود مسئول میدارن که حداقل در این زمینه یک نظارت زمینی داشته باشند، ولی نه به مفهوم زمینی و نه به مفهوم صریح کلمه. این بحث بر رسمیت شناختن معنا نمیده. بحث بر رسمیت شناختن موارد معینی را در سطح جهان پیشکش کرده که شما کسانی که متهم به تروریسم هستند در افغانستان و پیش شما ملامت هستند و در لیست سیاه وجود دارند، اینا را از رأس حاکمیت سرپرست بدون میاد خود دور بکنید و یا ای که اونا باید اول از لیست براین، بعد این مسئله مطرح میشه و مثل دی حقوق زنان و بسا موارد دیگه هم شامل بشه.
تشکر دکتر صاحب سیدی. شما گفتین که اثرگیری کار بیشتر به معنای تعامل با طالبان برای رساندن کمک با مردم افغانستان. آیا نمیشد که چنین کمک ها از طریق مثلا ملل متحد یا NGO ها صورت بگیره؟
مطمئنن از طرق مختلف صورت گرفته میتونست. قسمی که پیشتر گفتم، طالبان ایره به معنای آغاز برسمت شناسی معرفی میکنن، بین تعامل و برسمیت شناسی را نمیشناسن، همون قسمی که جناب آشفته صاحب هم به او اشاراتی داشت. خدمت عرض بکنم که میشد از طریق دیگری هم شوا، اما داره هم اگر انتخاب کردن، ما فکر میکنم از نزدیک در ساحه بودن، در سطح کارمند و افراد سفارت بودن، ما فکر میکنم که در تقابلی هم قرار نداره. شاید طریق نزدیکتر به وضع آگاه بود و مستقیم مسائل دید و کمک به مردم افغانستان رساند. من نقطه مرکزی همی هست، اما همون قسمه که مسئولین جامعه جهانی امریکا در پاکستان و یا در بخش از مناسبت های مختلف دیگر تاکید کردن، امیدوار هستم به تاکید خود باقی بمانند که در کسب مشروعیت جهانی کردن یک سلسله استانداردهای دیگر لازم است. اسفانه جامعه جهانی به یک سلسله مسائل نحو فرعی تاکید داره، میخواه هویت طالبان ربط. اما من شخصا ایده زیادی از محللین سیاسی به تاکید دارم که در مسائل بنیادی که رویت حاکمیت از ملت است، تابال طالبان موضوع روشن ندارن و حتی میکنن که انتخابات و مرجع انتخاب ملت مرجع مشروطه. طالبان در دستان نظر متفاوت داره که به هیچ صورت هم قابل قبول نباید باشه و مردم افغانستان قابل قبول نیست. اما اگر خارجی ها نهوار پیشنهاد کردن و به این ترتیب از اینجاها استفاده بکنن، مشکل نداره، کاری خوبی هست.
تشکر. آقای آشفته، طالبان گفتند که با اکثر کشورهای منطقه و جهان تماس‌هایی دارند و نشست و برخاست‌هایی شده و گفتگوهای صورت گرفته که میتونه به معنای به رسمیت شناسی زمینی تلقی شود. نظر شما در این باره چیست؟
ما به تأکید یاد شما به تأکید عرض میکنم که وقتی ما میگیم ملل متحد در مفهوم دقیق خود این ملل متحد نیست بلکه دول متحد است، یعنی دولت های متحد. حاکمیت سرپرست بدون میعاد طالبان یک حاکمیتی است که حتی در رکن حکومت یا در رکن اجرایی خود هم اردو و پلیس نتانسته انسجام بده، یعنی حتی پای این حکومت هم میلنگد، در حالی که اینجا باید به سطح دولت بالا برد، یعنی این قوی تقنین و قوی قضایی مشخص داشته باشد و این مشروعیت از درون جامعه خود اینمی نظام از ملت خود کسب میکنه. متاسفانه تفاوت اینمی دقت ها را طالبان متوجه نمیشد. البته افتتاح این دفترها که سفارت به صورت قطع گفته شده نمیتونه به نفع حاکمیت سرپرست بدون میعاد طالبان هست، ولی اگر اینها این مسائل دقت نکنن و اینمی حاکمیت به سطح یک دولت بالا نرود، تامین روابط و تبادل سفرا بین دولت ها صورت میگیره. ما هنوز در افغانستان دولت نداریم. من میخوایم با تاکید رهبری طالبان را متوجه بسازم که این مسائل شوخی بردار نیست، بازی نیست، این معیارهای جهانی داره. وقتی برشان منظم و مفصل از طرف همه کشورها گفته شده اعلامی حقوق بشر بر اساس شناختن منشور سازمان ملل متحد که یک کنوانسیون مربوطه از او، این همه مسائلی است که اینها را به سطح یک دولتی که در قطار دیگر دولت‌ها یک معیار را پذیرفتن به شناسایی میرسانه. در غیر او این شوخی ها ادامه پیدا میکنه. خوب است که از انزوا براید، خوب است که مردم ما در یک بحران اقتصادی نره و کشورها حداقل ناظر باشن بتونن ببینن، ولی کمبودی ها متاسفانه از جانب از اینا عمدن نادیده گرفته میشن.
تشکر آشفته صاحب. دکتر صاحب سعیدی، قسمی که آقای آشفته فرمایشات داشتن، گفتن که اگر وضعیت دوام کنه شاید افغانستان می انزوای سیاسی و اقتصادیش ادامه پیدا کنه. در سایه چنین یک وضعیت هویت سیاسی افغانستان بین دول شما چطور میبینید؟
مثلا دقیقا امو قسمی که گفته شد، لبا دولت نیستن که خوب کنن از جهان که ایشان برسمت بشناسن. چیزی که در جهان امروز در تفاوت با صد قرن گذشته و با اصطلاح قرن گذشته و دولت های با اصطلاح حاکمیت های قبلی است که دولت امروز سه قوه هست: مقننه، قضایه و اجرایه. چون در واقعیت امر قوه قضایه را که او هم معلوم نیست تحت کدام قوانین، اینه که حدود و ثغورش معلوم نیست، و قوه اجرایی موقت او هم صورت عمده از کسانی که جامعه جهانی مورد پیگرد هستند، در لست سیاه هستند. لذا با حرکت طالب قبل از این که از جهان توقع داشته باشه و جانبه ادعاهای بکنه که مطالبات جهان پورا کرده، یک جانبه ادعاهای بکنه که توافقات را هم که با امریکا بسته پورا کرده که نکرده، قبل از اینکه از جهان گله داشته باشه گریبان خود باید مراجعه بکنه، اصول دولتداری را باید تخصصین فن بشنون و داشته باشن، و در نتیجه از او ملت افغان تا حد اگر میگویند که خادم دین رسول الله هستند، دین اسلام ضرر نرسانند و این ملت به تراژدی مواجه نسازند.
دکتر صاحب محترم، طالبان هم گفتند که اگر جهان مثلا حاضر نیست که آنها را به رسمیت بشناسه و یک مرجع مشروع در افغانستان بدانه، مطالباتی را که دارند اونا هم شاید نتونن طالبان او را برآورده بسازند.
ای طرف که شما عرض بکنم دادن قناعت خود است و یکی دادن قناعت جهان و منطق سخن. شما عرض کردم که اینا سه جز داشتن یک دولت
چه دو جزش تکمیل کردن و او را هم به نحو مشروع و تمامت خواه. مانی که می گویم غیر مشروع و تمامت خواه، ما می پرسن و استدلال می کنن که در 20 سال گذشته هم چنین بود و یا چنان بود، در 20 سال گذشته هم انتخابات چنین بود یا چنان بود. ده حرام ده غیر مشروع برای اجرای امر غیر مشروع دیگر مبرر نیست. اسلامی هست، اصل حقوقی است و اصل قابل فهم هست. از اینا اجرایه را، بخش اجرایه را، یعنی حکومت را تشکیل کردن، او هم به شکل یک جانب معلوم نیست کی پیشنهاد کرده، کی منظوری داده و تا چه وقتی هست تکمیل نیست. و در بخش مقننه هم نین ملغاست، قوانین جدید وجود نداره و افغانستان داره با 50 سال پیش و 60 سال پیش که در اونجا فتاوای مختلف حکم میکرد و کتاب مسجل مدنی وجود نداشت و بالاخره ما تانستیم به اصطلاح قانون مدنی پیدا کنیم و حالا چیزی معلوم نمیشه که اینها با کدام اصول عمل میکنن و اکثرا فتاوایی که صادر میکنن بعضی فتاوایی به اصطلاح تحقیقات شخصیه که کتب فقه هست. و این خاطر
دکتر صاحب، دکتر صاحب محترم، بسیار ببخشید، بسیار زیاد ببخشید، صحبت های شما را قطع کردم. فتاوای مختلف صادر میشه، یکی فتوای یا فرمان دیروز بود راجع به رسانه ها، اما طالبان گفتن که قانون اساسی زمان اعلیحضرت فقید ظاهرشاه را نافذ میکنن. قانونی وجود داره و اونا به او اذعان کردن.
ما زمانی که صحبت وزیر عدلیه طالبا را شنیدم، شما دقت بکنین، حقوقدان چنین صحبت نمیکنه. دان میگه که ما به قانون اساسی ظاهرشاه احترام میگذاریم. احترام در سطح اخلاقی هست، در سطح اخلاق، در سطح قانونی اینی قانون تطبیق میکنیم و یا نمیکنیم. احترام و عدم احترام گذاشتن حقوقدان نمیگه، بخاطر اینکه حقوقدان در تطبیق، مثلا وزیر عدلیه با هم چون لحنه که ما اینی قوانین، ما زمانی که قانون اساسی ظاهرشاه را ببینین و قانون اساسی جمهوری را ببینین، در ما غیر از مسئله شاهی و جمهوریت دیگر تقریبا بیش از 80% با هم مطابقت دارن. و اگر تطبیق میکنن، منظورشان در اونجا بخش شاهی و یک سلسله بخش های دیگری تاب میکرد که در این مورد باید دقت افاده می شود. در جهان نرمال کسانی که دولت داری می کنن، زمانی که انقلاب می کنن و از جمله طالبان ایواز تداوم به انقلاب رفتن، اونهایی که خیر به اصطلاح دولت مدار هستن، تاش اعلان می کنن که نین قبلی به استثناء آن قوانینی که ما ملغا قرار می دیم تطبیق است. علی طالبایی کار نکردن و در واقعیت امر اگر کسی تخلف هم میکنه، اینا حق ندارن که کسی را مجازات بکنن، به خاطر اینکه هر کس به اساس قانونی مجازات میشه که قبل از عمل جرمی از شخص، قبل از اتهام از شخص
دکتر صاحب
تطبیق باشه.
دکتر صاحب فکر میکنم
در موارد زیاد دولت اجرا نمیدن.
دکتر صاحب فکر میکنم که از بحث اصلی دورتر رفتیم، چون موضوع آغاز دوباره کار در سفارتخانه در کابل بود و تاثیرش سر به رسمیت شناختن اقتدار در افغانستان. میریم سراغ آقای آشفته. آشفته صاحب، طالبان گله دارن، میگن که حکومت سابق که بود اگرچه اقتدار کامل سر خاک افغانستان نداشت، چندین ولسوالی در مناطق مختلف کشور از اقتدار خارج بود برای سالها و اقتدار هم دستخوش اختلافات بود، حتی بعض فرامین در داخل حکومت تطبیق نمی‌شد و او حکومت جامعه جهانی به رسمیت شناخته بود و همراهش تعامل دیپلماتیک داشت. طالبان میگن که وقتی که ما آمدیم حکومت قوی ساختیم و حکومت مرکزی و کل خاک در زیر تصرف ماست، حق داریم که به رسمیت شناخته شویم.
این گله‌مندی وقتی از جامعه جهانی بسیار بجا و معجب دانسته میشد که اگر متاسفانه طالبان یک اشتباه بسیار بزرگ مرتکب شدن، آمدن آقای فیض حمید رئیس پیشین اداره ISI پاکستان در افغانستان و تعیین حاکمیت سرپرست بدون میعاد به اینمی شیوه، یک تضاد بسیار اساسی بین رهبری طالبان به وجود آورد و شما جناح شبکه حقانی و جناح طالبان. شبکه حقانی قبلا طالبان گفته نمیشد، شبکه حقانی گفته میشد. اینه که آدم فکر میکنه که یک برنامه بود سر افغانستان تطبیق شد، اینا رو آوردن با هم و بعد وقتی که بحث حاکمیت مطرح شد، ای که خب رژیم قبلی چگونه دفعتاً یک چند روز محدود شارید و مزمحل شد و از بین رفت، یک بحث، بحث دیگه آمدن او فیض حمید و به این شیوه ای نحوه تقرر. اینجا در ذهن همه ملت افغانستان و جامعه جهانی سوال خلق شد که یعنی چی؟ و بعد کشمکش های درونی از اینها، این موارد است که اگر اینها پیش نمی آمد، بله تسلط از اینها به مقایسه دولت قبلی بسیار گسترده تر است و اینها ادعاها را می توانستن بکنن. اما وقتی که همه موارد اینها ملتوی ساختن و به اصطلاح به حالت تعلیق بردن و قانونی را هم با امی مشخصات که کدام بحثای کدام مثلا قانون و باب و فصلش، ما ای را منهای ازی بدون ازی دیگه موارد زمینی تطبیق میتیم و اینی فرامین هم میارد. این کار نکردن تا به امروز و اینوی خلای قانونی، خلای حقوقی در این نظام وجود داره. بحث تضادها بسیار شدت داره و مسئولان امور خودشان نمیند که من حیث وزرای سکتوری، من حیث صدر اعظم یا به قول خودشان رئیس الوزراء مسائل دقیق و مشرح مطرح کنند. چند نطاق یا سخنگو به قولشان حضور داره که اینها هر کدام هم با تفاوت کامل به قضایای بسیار مبرم جدی داخل کشور و بحث خصوصا بحث تأمین روابط دیپلماتیک برخورد بسیار سطحی نگرانه میکنن، همه جهان به سوال برانگیختن خودشان کردن. مسئول این کار متاسفانه خودش هستن. تا زمانی که یک سیاست مدون را پیشکش نکنن، اینمی حالت ادامه پیدا میکنن. تأمین این روابط به نفعشان است. اگر ایره برن برای تغییر دستگاه خودشان عمل بکنن، این میتونه به نتایج خوب بیانجامه و در غیر از اون متاسفانه این ملت، این کشور اینا میبرن به انزوا. و اگر بحران بشری به این شدت هر روز گسترش پیدا کنه، بسیار جای نگرانی است برای فرد ملت این سرزمین.
تشکر آقای آشفته. البته در بحث آمدن رئیس استخبارات پاکستان به کابل، قسمی که شما یادآور شدین، جنرال فیض حمید، طالبان گفتن که اونا به خاطر نگرانی که داشتن، نگرانی امنیتی که داشتن، به کابل آمده بودن. به هر صورت برمیگردیم به دکتر سعیدی. دکتر صاحب، در حالی که برخی سفارت های کشورهای عربی و غربی در کابل کارشان از سر گرفتند، امریکا گفته که قطر حامی منافع امریکا در افغانستان خواهد بود. به چی معناست این اقدام؟ آیا واقعا ای به این معناست که امریکا در زودی ها رابط خود با کابل اثر نمیگیره یا چطور؟
اونه که گفته شد رسمیت شناسی تشخبره نیست.
دکتر صاحب، ببخشید بسیار زیاد پوزش میخوام، صداتان قطع وصل میشه. پیشتر هم همین مشکل داشتیم. اگر کمک موقعیت خود تغییر بدین دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر. در نزدیکی کلکی نگه بشینین، شاید بهتر شه صدای شما. با موبایل با ما وصل هستین.
قبل از اینکه
بفرمایید،
مشکل در جامعه جهانی و یا خواسته های خود از جامعه جهانی داشته باشن، اینها کاری خانگی خود نکردن. زمانی که تقریبا یک ماه قبل، کمتر از یک ماه، ایالات متحده آمریکا برای خود به خاطر حفظ منافع خود در افغانستان قطر قرارداد بایش کرد، روشن نشان میداد که ایالات متحده آمریکا قصد نداره به زودی در این راستا تغییر سیاست بده و قابل تعجب هم نیست که ایالات متحده آمریکا چنین موضعی را گرفت. به یقین آغاز یک سلسله تحرکات سفارتی شناخت ما در ایست که
قبل از اینکه مسئله به رسمیت شناختن حرکت طالب من حیث جز استیج سیاسی در افغانستان باشه، این به معنای تلاش و تشویش جامعه جهانی از تراژدی ملت افغان هست و تراژدی که هر روز عمیق‌تر میشه. با شواهد نشان میده که به هیچ صورت که بخشی از مقامات طالبان میکنه که وضع عادی خواهد شد با جهان، چون این چیزی نیست و دیده میشه که طالبان تعامل و شناخت سیاسی را تفاوتشان نمیدانن و در اکثر بحث‌ها چون این چیزا مغالطه میکنن. تشکر.
تشکر دکتر صاحب. این سوال از آقای میرویس آشفته مطرح میکنیم. آشفته صاحب، تعبیر شما چیست؟ ای که امریکا قطر حامی منافع خود یا حافظ منافع خود در افغانستان تعیین کرده، ای را چطور تعبیر میکنین در رابطه کابل و واشنگتن؟
ای از یک راه گذر حتی میتونه یک تعبیر منفی داشته باشه، یعنی ای که امریکا ناامید بود و هست از ای که بتانه رابطه را به سطح دولت ها با حاکمیت سرپرستی بدون میعاد طالبان به انجام برسانه. به او خاطر قطر را در این زمینه واسطه قرار داد. برای دیگه فکر میکنه ای به دراز مدت کشانده میشه، بنان بالکل به ارتباط نماره. یک موقع میتونه ای اثر بخش باشه که زعامت کنونی حاکمیت موجود در افغانستان امو انجام وظایف خودی یا کارخانگی خود صورت بده تا باشه که زمینه تامین ای رابطه در سطح تعیین سفارت ها صورت بگیره. با ما پیشتر عرض کردم که باید به معیار دولت اول بالا بره، با حکومت نمیشه، معیار دولت در افغانستان بالا برده شوه. کسانی که متهم هستند و در لیست سیاه هستند، اینها یا از این حاکمیت پس زده شوند، کنار برده شوند، خودشان راضی شوند به خاطر منافع تحریک خود، به خاطر منافع ملت خود، به خاطر منافع کشور خود، و یا اینکه اینها ببینن تقاضا بتن که چطور میتونن از این لیست بیرون کشیده شوند. اگر این وظایف انجام نگیره، تامین حقوق خانم ها صورت نگیره، آزادی مطبوعات و گونه‌ای که طرف اعتماد باشه صورت نگیره، و بعض تشکیل یک دولت فراگیر، یک دولت پلورالیستیک، یک دولت کثرت‌گرا که در او همه مردم خودی بینن، نه تنظیم میخانیکی قوم ها که ما چند تا هزار، چند تا پشهی، چند تا بلوچ، چند تا نورستانی، چند تا ازبک آوردیم. اینه ما این مشکل از آوانه که امی فاجعه در هفت ثور ایجاد شد، خلقی ها پرچمی ها می کار کردن که امی یک حزب حاکم ساختن، از هر قوم طبعا اعضا داشتن، اینا هم از همه اقوام در طالبان اعضا دارن، او را میارن به جای دولت پلورالیستیک یا کثرت‌گرا و فراگیر معرفی میکنن. اشتباهات برداشتی حاکمیت سرپرست بدون میعاد طالبان در این زمینه ها بسیار گسترده است. همه اینها را باید توجه بکنن و برای تغییرش اقدام بکنن. او زمان احتمال ای که این مشکل رفع شود و افغانستان در سطح دولت ها به رسمیت شناخته شود ممکن میشه، و الا این فاصله زیاد شده میره و افغانستان میره به یک انزوای سیاسی متاسفانه.
تشکر آقای آشفته. شنوندگان عزیز، وقت برنامه در همین جا به پایان میرسه. از شما عزیزان که ما را شنیدید و همچنین مهمانان خود دکتر صلاح الدین سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، و میرویس آشفته، مسئول دفتر جریان سیاسی خط سوم، تشکر میکنیم که به برنامه حاضر شدند و سهم گرفتند. تا هفته دیگر و بحث دیگر، شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین. خلاف سر زد از ما که در سرام هستی، برای دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. بجای سرمز چشمی تو خواب میریزد، بجای سرمز چشمی تو خواب میریزد، بجای خندز لعنت شراب میریزد. شوفای خوشید همیشه گفته تری، زهر نگاه تو صف آفتاب میریزد. سر شانه را شکستم با بهانه تو تابان،
چی خلاف سر زد از ما که در سراهای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی.